مختلف و بعد فرد مثلا در مقطع دکترا فارغ التحصیل میشه و اینجا ناگزیر سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی قانونی رو میگذاره که مثلا یک سال پس از فراغت تحصیل حالا فرد اجازه داره بیاد مصاحبه سازمان تا بتونه موفق بشه به دریافت اخذ پروانه نظام روانشناسی.
این یکی از چالش هاتونه.
این چالشیه که یک فاصله افتاده و باید این اتفاق بیفته، برای اینکه کسی که تازه فارغ التحصیل شده اگر نتونه حداقل یک سال، شاید تازه یک سال هم زمان خیلی زیادی نباشه، اگر نتونه خودش رو درگیر کار با مراجع نکنه، چطور پس میتونه از نظر بالینی چیزی رو یاد بگیره؟ چون میدونید در ایران روانشناسان عمومی، مشاوران، روانشناسان تربیتی هم با مراجعانی که دچار اختلالات روانشناختی هستن مشغول به کار هستن. اینطور نیست که صرفا روانشناس عمومی تدریس بکنه، صرفا روانشناس بالینی با مراجع در ارتباط باشه. پس هدف سازمان اینه که بخواد فردی که امین او هست یک سری مهارت‌ها رو یاد بگیره که توی دانشگاه صرفاً به عنوان نظریه آموزش داده شده و نه درمان، و اگر هم درمان بوده صرفاً تئوری. اما اتفاقی که میفته، شما فکر کنین کسی که مقطع دکترا رو گرفته نیاز داره که کار بکنه، باید جایی مشغول به کار بشه، ولی این اجازه کار هم به او داده نشده. چه اتفاقی میفته؟ خیلی از همکاران مجبور میشه، یعنی همه ما این دوران رو گذروندیم، تو کلینیک‌ها تحت نظر سوپرویژن مورد مشاهده قرار بگیریم و یه کارهایی رو یاد بگیریم و میدونیم که رئیس اون کلینیک هم ما رو نظاره میکنه و تحت نظر او کیس ها بررسی میشه.
ممنونم از توضیحتون خانم دکتر پورفر. خانم دکتر نجابتیان، شما هم دیدگاهتون رو بگید. چالشی که پیش روی شما هست به عنوان یک روانشناس چیست؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من هم سلام کنم خدمت خانم دکتر. در ادامه صحبت‌های خانم دکتر باید عرض کنم که یکی از مسائل و مشکلاتی که مردم ما در حوزه مشاوره و روانشناسی باش در واقع ارتباط دارن اینه که ما الان تو جامعه شاهدین هستیم که افراد زیادی هستن که مدرک کارشناسی خودشون رو در رشته غیر مرتبط با حوزه روانشناسی و مشاوره گرفتن، اما به صرف این که کارشناسی ارشدشون رو توی یکی از رشته های مرتبط با روانشناسی و مشاوره میگیرن، میان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میان به مشاوره افراد میپردازن، که این باعث میشه که اتفاقات ناخوشایندی تو جامعه میفته به دلیل اینکه سطح علمی این گونه افراد پایینه و باعث میشه که بی‌اعتمادی نسبت به جامعه روانشناسی و مشاوره
زیاد
بشه.
بس خواهی میکنم خانم دکتر نجابتیان، منظورتون اینه که در دوره کارشناسی یک رشته دیگری داشتن برای بله. کارشناسی ارشدشون اومدن روانشناسی.
بله. الان دقیقاً ما به خصوص حالا توی شهرستان‌ها بیشتر شاهد این مسئله هستیم، با توجه به اینکه من در جایگاهی قرار دارم که شکایات زیادی از سراسر کشور میرسه و وقتی بررسی میکنیم میبینیم اکثر شکایت ها از جانب متخصصینی هست که در واقع متخصص نما هستن، یعنی دوره کارشناسی که بیس علم شکل میگیره رو یک رشته دیگه خونده، حالا اومده به صرف اینکه دو سال مثلا دوره کارشناسی ارشد رو گذرونده وارد حوزه درمان میشه و به دلیل اینکه اون بیس علمی رو نداره مشکلات زیادی ایجاد میکنه و تبعات این مسئله اینه که جامعه نسبت به مشاوره بی‌اعتماد میشن.
خب اینجا نقش سازمان نظام روانشناسی مطرح میشه، با توجه به اینکه این سازمان سازمان نوپایی هست تقریبا نسبت به سازمان نظام پزشکی، شرایط خاصی که حالا در این سازمان در نظر گرفته شده شاید شرایط منطقی اون چیزی که شما میگید نباشه. این چالش هایی که با نظام دارید رو میتونید به گونه این مرتفع بکنید یا میتونید بیان بکنید که چه چالش هایی هستن و چگونه سازمان نظام روانشناسی میتونه در این زمینه اقدام بکنه؟
ببینید، من فکر میکنم یه کمی فراتر از سازمان نظام روانشناسی، به هر حال همونجوری که خود شما فرمودید سازمان نظام روانشناسی یک سازمان نوپای و هنوز ما خیلی فاصله داریم به این که با این که بتونیم به سازمان نظام روانشناسی جایگاهش مثل یک سازمانی مثل سازمان نظام پزشکی برسیم. من فکر میکنم این رو باید یه بخشیش رو باید دانشگاه به عهده بگیرن. الان تربیت روانشناس تو جامعه ما فقط به این که به صورت تئوری یک دروسی داده بشه اکتفا میشه، در حالی که در سراسر دنیا به خصوص در کشورهای پیشرفته، بخش زیادی از دروسی که یک روانشناس و یک مشاور میره و کسب میکنه این دروس رو به صورت بالینی هست. اینکه فرد، اون فردی که به عنوان محصل وارد دانشگاه میشه، بخش زیادی از ساعت تدریسش رو باید بره حالا یا تو بیمارستان بگذرونه و با بیماران ارتباط مستقیم داشته باشه، یا با مراکزی که این گونه مراجعان وجود دارن و به صورت عملی در کنار یک نفر متخصص داره این کار رو، یعنی این آموزش ها رو میبینه.
من میخوام از خانم دکتر پروفرخ درخواست بکنم که این توضیح رو بدن که یک تفاوتی بین روانشناسی و روانپزشکی وجود داره. در واقع اون بحث بالینی که شما اشاره میکنی در حوزه دانشگاهی برمیگرده به روانپزشکی، اشاره میشه که در روانشناسی این روش های بالینی وجود نداره. خانم دکتر پروفرخ شما
نه، همونطور که خانم دکتر نجابتیان اشاره کردن کاملا درست میفرمایند، یعنی این ضعف وجود داره. ما مراجعه رو برای اول بله حتما بحث روان پزشکی که درمان دارویی هست و اتفاقا ما با همکاران روان پزشک خیلی اوقات کار تلفیقی داریم، ولی به هر حال یک مریض وقتی به یک بیمار مراجعه میکنه، تشخیص اولیه اضطراب اختلالاتی مثل افسردگی یا هر چیزی باید تحت نظر روانشناس اتفاق بیفته و جای این مسئله که ما بتونیم مراجعه رو در دوران تحصیل ببینیم جاش خالیه. معدود دانشگاه هایی هستن، شاید یکی دوتا انگشتم، خیلی کمتر از انگشتان دست. بنابراین همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، این ضعف وجود داره و این ضعف باعث میشه که افراد، ببینید شما، ببینید یه پزشک وقتی درسش تموم میشه بلا فاصله میره پروانه مطب میگیره، ولی این جاش خالیه توی کشور ما صرفا به خاطر اینکه یک سال، حداقل یک سال گپ باید وجود داشته باشه تا فرد بتونه درگیر درمان بشه. حالا درگیر این درمان، یکی خودشو متعهد میکنه به همون کلینیکایی که اشاره کردم که سوپرویژن وجود داره و نظارت، و بسیاری از اوقات اتفاقات زیرزمینی اتفاق میفته، یعنی روانشناسانی که همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن به صرف 2 سال خودشون رو موظف میدونن که درمان انجام بدن، ولی چون اجازه سازمان رو ندارن توی کافی شاپ ها، توی منازل، به هر حال به یا اینترنتی، اصلا شما اگر مراجعه رو نبینی، میمیک چهره، زبان بدن، 50% راپو با همین علائم استرس
راه کار بفهمید، خواهش میکنم. خب سازمان نظام روانشناسی چه وظیفه‌ای داره و شماها چگونه میتونید با این سازمان ارتباط داشته باشید و این کاستی‌ها رو مطرح بکنید؟ چون این دیدگاه تنها شما نیست به عنوان یک روانشناس یا خانم دکتر نجابتیان، دیدگاه جمعی از روانشناسان هست. این رو بفهمید، خواهش میکنم.
یه کار کاملا تلفیقی، نیاز داره دانشگاه‌ها هم کمک بکنن، وزارت علوم که اصلا از پایه چیدمان دروس بالینی و کارورزی حتی برای روانشناسان عمومی، نه صرفا روانشناسی بالینی، انجام بشه در دانشگاه.
پیشنهاد شده؟
من اطلاعی ندارم.
خانم نجابتیان شما نظری دارین؟ پیشنهاد شده این مورد؟
بله، من تا اونجایی که میدونم پیشنهاداتی تو این زمینه بوده، اما متاسفانه مشکلی که از چند سال پیش به این ور ما داریم این هست که وزارت بهداشت اصلا دانش آموختگان رشته روانشناسی و مشاوره که در حوزه وزارت علوم هست رو قبول ندارن.
خب چه چیزی رو قبول دارن؟ کجا رو قبول دارن؟
ببینید، اختلافی که از چند سال گذشته، چند سال پیش اتفاق افتاده، این که حوزه سلامت رو سازمان وزارت بهداشت فقط صرفا اکتفا کرده به روانپزشکان و روانشناسان رو شامل اون حوزه سلامت نمی کنه که یک روانشناس بتونه هم از مزایای بیمه استفاده بکنه برای مراجعینش و هم و به هر حال سازمان نظام روانشناسی هم خب تو این مدت تلاش‌های زیادی کردن، اما همونجور که خودتون اول بحثم گفتید، سازمان نوپایی هست و گستردگی فعالیت روانشناسان و مشاوران هم زیاد هست.
خب دکتر نجابتیان، شما جامعه‌ای به نام جامعه روانشناسان ندیدید که در این جامعه تجمعی وجود داشته باشه به عنوان یک اتحادیه، یک سندیکا، یک گروه که در اونجا بتونید مطالبتون رو منعکس بکنید و راهکاری براش به دست بیارید؟
بله، انجمن‌های روانشناسی زیادی تو کشور هست، ولی هنوز به این وفاق جمعی نرسیدن که توی این زمینه بتونن یک فعالیت مؤثری داشته باشن، و شاید دلیل این که نشده هم این که واقعا سازمان نظام روانشناسی، من حالا ما نمیدونم اشکال از کجای کاره و نمیخوام خیلی این مسئله رو باز کنم، اما سازمان نظام روانشناسی هم به اون شکل حرفه‌ای عمل نکرده در جهت دفاع از حقوق روانشناسان و مشاوران. اونجا جایگاهی است که باید دفاع کنه توی بحث حمایت از مشاوران، حمایت از روانشناسان. اگر این حمایت به خوبی صورت می گرفت، ما الان شاهده این وضعیت نابسامانی که تو حوزه درمانهای روانی داریم نبودیم. واقعا اساسناک هست حوزه درمان.
اتفاقا من می خوام حالا دیدگاه مردم رو نسبت به موضوع روانشناسی مورد بررسی قرار بدیم که مردم نگاهشون به بحث روانشناسی چیست. آیا این اعتماد دارن که بیان باهاتون مشاوره داشته باشن یا نه؟ نگاه مردم رو به این موضوع بفهمید خواهش میکنم. خانم دکتر، شما میخواین خانم دکتر پورفردوخ صحبتتون رو بکنید و خانم دکتر نجابتیان هم دیدگاهشون رو خواهند گفت.
بله، خوشبختانه در سالهای اخیر نگاه مردم خیلی عوض شده، با استقبال بیشتری مراجعه میکنن و صرفا خودشون رو کلاینت یا مراجع میدونن و نه بیمار. یه بعد مشاوره ای داره. حالا بعد این مشاوره از یه شکایتی شروع میشه که بعد این شکایت یه منبع اصلی رو در اتاق درمان پیدا میکنه و بعد درمان و خانواده درگیر درمان میشه. هنوز هم یه مقدار مقاومت رو از طریق همسران خانواده، یعنی مردها، هنوز این مقاومت وجود داره، ولی میخوام بگم شاید تا 3 سال قبل خیلی پیشرفت مثبت بوده. ولی اتفاقی که میفته، خانم دکتر هم اشاره کردن، بحث بیمه است و بحث مهمیه، چون هزینه های درمان، یک درمان خیلی معمولی شناختی حداقل بین 10 تا 20 جلسه نیاز داره که فرد مراجعت بکنه، شاید یک ماه اول هفته یک بار و بعد دو هفته یه بار و سه هفته یه بار جلسات تقلیل پیدا کنه و هزینه های درمان بسیار بالاست و نبود بیمه. و اینکه اگر میخواد مشکلی هم در رابطه با مراجع و ارتباط دانشگاه با بیمارستان و مراجع بهتر بشه، وزارت بهداشت میگه تنها راه چاره اینه که من مثلا بیام روانشناسی بالینی رو جدا بکنم و فقط روانشناس بالینی بخواد مراجع محور باشه و باید بیاد زیر نظر وزارت بهداشت. و عملا شاخه هایی مثل مشاوره، مثل روانشناسی تربیتی، مثل روانشناسی عمومی که عمده روانشناسان کشور رو به خودش اختصاص میده، یعنی میخواد بگه اینها دیگه اجازه، شاید اگر این اتفاق میافتاد که سال قبل و سالهای قبل درگیرش بودیم، اگر این اتفاق میافتاد حوزه درمان از این گروه های بسیار بزرگ خارج میشد. پس چه بهتره که یه نظارت دوباره روی این مسئله باشه که از بیسیکال و از دانشگاه حضور کلینیک در کنار علم باشه و اینطور نباشه که حتی همین الان هم یه بازار مافیایی خیلی بزرگ تو مباحث روانشناسی اینه که بسیاری از درمانهایی که دانشجو باید توی دوران تحصیل یاد بگیره، بعد از فراغت از تحصیل در مؤسسه های مختلف با عناوین مختلف اون درمان آموزش داده میشه. چیزی دانشگاه که حق
اگر میگید که اطلاع دارن، چرا دانشگاه ها در این زمینه کاری رو انجام نمیدن؟ یا شما در حوزه تحصیل وقتی هستین، چرا در اونجا با استادانتون در میون نمیذارید و با گروه های روانشناسی که در دانشگاه هستن این اتفاق به وجود نمیاد؟
همه اینو میدونن، ولی بحث پایه‌ای، یعنی ما باید مثل همین، این اتفاق تو صنعت ما افتاده، یعنی ما نابغه ترین فرد در دانشگاه شریف یا دانشگاه های برند رو داریم که در طول تحصیلش مگر به ندرت خودش به اراده خودش مثل همین بچه های روانشناسی رفته باشه بخواد کار یاد بگیره. در غیر این صورت همونقدر که این فاصله و گپ بین دانشگاه و صنعت وجود داره، در حوزه روانشناسی بین علم و مراجع، حالا بیمار رو ما مراجع میگیم، در روانشناسی وجود داره.
حالا با خانم دکتر نجابتیان تو این زمینه صحبت بکنم، چون شما خانم دکتر نجابتیان یک مسئولیت دولتی دارید در وزارت ورزش و میتونید از طریق وزارت ورزش و جوانان این مورد رو حتی به حوزه هیئت وزیران برسونید و در اونجا کاری بکنید، یا میتونید در این زمینه گپ و گفتگویی داشته باشید با وزارت علوم و در اونجا چاره‌ای برای این راهکار داشته باشید، دارید یا خیر؟
بله، ببینید، ما با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان تو حوزه ازدواج تنها دستگاهی هست، تقریبا میشه گفت که متولی حوزه پیش از ازدواج هست، و با توجه به اینکه بر اساس بند ج ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه، آموزش و مشاوره پیش، حین و پس از ازدواج رو واگذار کردن به یه تعدادی از دستگاه از جمله وزارت ورزش و جوانان، ما در همین ارتباط اتفاقا همین امروز صبح جلسه دومش رو در حوزه بیمه مشاوره، برای اینکه بتونیم مشاوره ازدواج پیش و حین ازدواج رو، حالا حداقل طی جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ما بتونیم فعلا بیس رو از اینجا شروع بکنیم، چون به هر حال هزینه بیمه پایه، میدونید رشته جلسات روانشناسی و مشاوره تا تفاوتی که با جلسات با در واقع پزشکی داره، بیس پزشکی داره، این که یک بیمه تکلیفش با حوزه سلامت جسمی مشخصه. این که فرد برای یک بیماری مراجعه میکنه و جلسات کاملا بر اساس یک پروتکل مشخصی است، اما حوزه روانشناسی و مشاوره یه خورده تفاوت داره و اینو باید تعریف بشه. این که مثلا برای مشاوره پیش از ازدواج چند جلسه درمانی، چند جلسه باید باشه، حوزه مشاوره ازدواج چند جلسه در واقع حین ازدواج و بعد از ازدواج، حوزه طلاق و حالا افسردگی و سایر اختلالات، هر کدوم پروتکل خاص خودشونو دارن و این مشکلاتی هست که وجود داره. ما شروع کردیم در واقع این کارا که اقلن بیایم توی حوزه مشاوره پیش از ازدواج ببریم شامل بیمه های پایش بکنیم. دو جلسه تا حالا تشکیل داریم و امیدواریم با حالا روی کردی که هم وزارت خونه داره و هم وزارت بهداشت و شورای انقلاب فرهنگی هم تو این زمینه کمک میکنن، انشاءالله بتونیم که بیمه مشاوره ازدواج رو شروع کنیم، این رو شامل بیمه بکنیم و حالا بعد آروم آروم این که راه باز بشه شاید یه جوری فتشکنی باشه و بتونیم توی سایر حوزه هم شامل بیمه کنیم.
خب نجابتی ها فکر نمی کنید به خاطر این دستبندی های بسیار زیادی که دارید سازمان های بیمه ای وارد نمیشن؟
بله بله، ببینید آقای من
طبیعی هستم.
بله آقای طبیعی، راستش یعنی واقعیتش اینه که حوزه روانشناسی و مشاوره گسترده است و گستردگیش هم تو تمام دنیا این گستردگی وجود داره.
خب شما در رشته های پزشکی هم این گستردگی رو دارید، شما با انواع و اقسام تخصص های پزشکی مواجه هستید.
بله.
و بجز بخش زیبایی تمام بخش های دیگه تحت پوشش بیمه ای بله. قرار می گیرن. اگر تنوع رشته روانشناسی هم داره این ویژگی باشه چه اشکالی داره که تحت پوشش بیمه ها باشه؟ شاید هزینه درمانی شما گران هست. من میخوام نظر خانم پورفرخ رو هم بپرسم.
حرف قشنگ یکی از اساتید ما میزد، وقتی ما دچار بیماری آپاندیسیت میشیم، یعنی یک لحظه تشخیص میده دکتر که آپاندیس داره میترکه، حداقل درمان 5 میلیون، یه جراحی خیلی ساده ولی پای مرگ و زندگی در میونه. فرد هر طوری داره اندوخته‌هاشو روی هم میگذاره و این پول رو تهیه میکنه که خودش رو از مرگ آنی نجات بده. اتفاقی که تو روانشناسی میفته مرگ تدریجیه. خود من سالها پیش در مورد کانسر، افرادی که دچار کانسر شده بودن یه پژوهش رو انجام میدادن،
سرطان که سرطان قابل بلی. لمس بله. باشه، خانمهایی
که دچار سرطان سینه بودن و حالا رو به بهبودی و در یک مرکزی که خیریه بود و من با اونا کار میکردم، وقتی باشون مواجه شدم همشون گفتن گذشته از ژنتیک که عده‌ایشون داشتن و عده‌ایشون نداشتن، گفتن که در یک روز خاص یک خبر بسیار غیر منتظره، یه آن تمام وجودمون رو حس کردیم که از دست دادیم، یک استرس بسیار شدید که اگر راه‌های مدیریت استرس یک سری مهارت‌ها رو بلد بودن یا یک متخصص و روانشناس در پیرامون خودشون داشتن، یه محرمی، یه فردی که بشه آگاه باشه باهاشون درد دل کنن، شاید به گونه دیگری سرنوشت رقم می‌خورد. ولی چون این داستان استرس مرگ تدریجی رو با خودش در میون داره، هیچ کس فکر نمی کنه که نهایتاً شاید 20 جلسه درمان روانشناختی بشه مثلا 2.5 میلیون.
روان جزء لاینفک سلامت انسان هست.
قطعاً
اگر اینطور باشه باید در سیستم نظام پزشکی یا در سیستم سازمان نظام روانشناسی این نهادینه شده باشه و بحث بیمه در اونجا مطرح شده باشه. شاید به نظر اینطور برسه که خود روانشناسان نسبت به خواسته هاشون کوتاهی کردن یا در دانشگاه به این صورت رفتار نشده، فقط بسنده کردن به اینکه مدرکی بگیرن، حالا در یک جایی کار مشاوره داشته باشن و به عنوان یک روانشناس کارشون رو دنبال کنن.
من با عدم
من میخوام این رو بپرسم که آیا کاستی در بین خود شماها وجود داشته در معرفی این نوع سلامت روان یا خیر؟
من با عدم هم نوایی بین همکارانمون کاملا موافقم، یعنی اون اتحادی که شاید بین پزشکان هست بین روانشناسان نیست، اما اتفاقی که افتاده، چرا راه دور بریم از همین بحران‌های اخیری که شروع شده، به راحتی میتونم بگم نه صحبت من، صحبت بسیاری از همکاران ماست که ما حتی در کلینیک ها هم ریزش مراجع رو داشتیم، برای اینکه با این وضعیت وقتی مراجعه میدونه که مثلا این هزینه درمان 100 تومن 150 تومن رو میتونه اینو وسیله تحصیل بچهش که پارسال داشته همین موقع نصف این هزینه رو میکرده، خب چرا اصلا بیاد اولویت آخر رو میذاره درمان روانشناختی؟ چون این تدریجیه، این یه قاتل خاموشه، استرس ها رو میذارن اولویت آخر. ولی شاید توی اون درمان آپاندیسیت میدونه که یه بیمه تکمیلی وجود داره، یه بیمه وجود داره. پس باز برمیگردیم عمدتا یک بود سر بیمه، یک بودم بود فرهنگی. یعنی اگر من به عنوان یه متخصص در 4 تا برنامه اعلام بکنم که حتی با داشتن ژنتیک سرطان، که اون خانم میگه خب چرا خواهرم دچار این مسئله نشد، اون زندگیش خیلی بدتر از من بوده، ولی شاید خواهرت یک سری مهارت‌هایی رو بلد بوده که بتونه حل مسئله داشته باشه و کمترین آسیب رو درگیرش بشه. یعنی یه بعدش فرهنگیه. ما باید بدونیم که کوچکترین استرس اگه بهش توجه نشه بسیاری از اختلالات فیزیولوژیک رو هم میتونه به وجود بیاره و در هر حال اون مرگ تدریجی و مرگ خاموش رو دچار بشه.
خانم دکتر نجابتیان، به نظر میاد که شما برای این که بتونید دیدگاهتون رو منطقی تر بکنید و از طریق سازمان نظام روانشناسی به موفقیت های بیشتری دست پیدا بکنید، نیاز به یک همگرایی دارید و یک هماندیشی که اینها رو در یک گروه های خاصی یا در یک همایش هایی میتونیم به دست بیارید. من میخوام ازتون این درخواست رو بکنم که این توضیح رو بدید، شما در وزارت ورزش و جوانان آیا دارای چنین موقعیتی هستید که بتونید چنین همایشایی رو برگزار کنید و بتونید برای جوانان انواع و اقسام مشاوره های روانشناسی رو مطرح بکنید و بتونید این چالشی که الان خودتون اشاره کردید رو در تمام ابعاد روانشناسی اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدید و اینها رو بتونید قانونمند بکنید، از طریق بیمه اینها رو بیمه‌ای بکنید؟ این توانمندی وجود داره در سازمان شما و خود شما؟
بله، ببینید این کار مشاوره، حالا همونطور که خانم دکتر گفتن، خب یه بخشش فرهنگیه و یه بخشش هم ما یادمون نره که واقعا روانشناسی علم جدیدیه توی جامعه ما. فرهنگ ما هنوز، حالا ما نباید با قشر فرهیخته و در واقع تحصیل کرده جامعه فقط اونا رو ببینیم، ما باید کل کشور رو ببینیم. هنوز خیلی جاها روانشناس و مشاور رو دید خوبی نسبت بهش ندارن. این نیاز به این داره که یه کار فرهنگی گسترده صورت بگیره. حالا شاید وظیفه صدا و سیما، شبکه‌های اجتماعی این هست که این فرهنگ سازی رو انجام بدن که مقداری بحث مشاور، شما الان ببینید توی کشورهای پیشرفته هر فردی وقتی باهاش صحبت میکنی میگه من یه روانشناس دارم برای خودم. بعد حالا همون فرد با این که خودش روانشناس داره، وقتی میخواد به توی مورد خاص روانشناسی، مثلا در یک مشکل خاصی، مثلا توی رابطه زناشویش مشکل پیدا میکنه، باز علاوه بر مشاور خودش میره به یه روانشناس متخصص این حرفه مراجعه میکنه. ما یه خورده بحث گسترش فرهنگ مشاوره رو اول باید داشته باشیم. دوم اینکه به هر حال سازمان نظام روانشناسی یه سازمان نوپاییه، باید همه دستگاه‌ها بهش کمک کنیم. با توجه به اینکه سازمان نظام روانشناسی قانون مجلس رو داره، باید کمک کنیم به این سازمان نوپا که قوی بشه و حالا حرفه روانشناسی و مشاوران دستگاه مختلفی درگیرشن. وزارت ورزش و جوانان هست، سازمان بهزیستی هست، الان وزارت آموزش پرورش هست، دستگاه مختلفی هستن که تو این حوزه، تو حوزه روانشناسی و مشاوره برات به یک شکلی ارتباط دارن.
اتفاقا به نکته قابل توجهی خانم دکتر نجابتیان اشاره کردید، گفتید آموزش و پرورش. من خوبه که اینو یادآوری کنم هم به شما هم به خانم دکتر پورفرخ که در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش اینطور دیده شده که در هر مدرسه‌ای نیازمند هستن به یک روانشناس که بتونه در لحظه مشاوره داشته باشه. با بیش از 110,000 مدرسه که ما در کشور داریم، ببین اگر در هر مدرسه‌ای یک روانشناس با توجه به قانونی که در سند بنیادین اومده اگر حضور داشته باشه، ما اصلا روانشناس در کشور کم میاریم برای کار کردن در عرصه های مختلف. من به نظرم میاد که این قوانین وجود داره اما کسی نیست که این قوانین رو پیگیری بکنه به نظرم اینطور میاد، چون شما خودتون الان به مجلس اشاره کردید، خب اگه مجلس هست چرا از مجلس درخواست نمیشه؟ شاید خانم دکتر پورفرخ و بسیاری از روانشناسای دیگری که اینجا هستن چون دسترسی به قوه مقننه ندارن، به قوه مجریه ندارن، شاید نتونن کاری بکنن. اما خانم دکتر نجابتیان، از شما شاید بشه این توقع رو داشت که میتونید گفتگوهایی رو یا گفتمانهایی رو با وزرای مختلف در نظر بگیرید و بتونید در این زمینه راهکارهای جدیدی رو به وجود بیارید، حداقل راهکاری رو به صورت اجرایی سبب بشید.
بله حتما، ما این رو از چندین سال گذشته در واقع میتونیم بگیم شروع کردیم و داریم رایزنی هایی رو میکنیم و واقعا هم نیاز داریم به این که دستگاه ها هم بیان کنار ما رو این حرفه. و میگم، من باز هم تاکید میکنم که سازمان نظام روانشناسی جایگاه بسیار خوبی داره و حیف هست که این جایگاه نتونه از حقوق روانشناسان و مشاوران به خوبی دفاع کنه. خودشون الان درگیر مشکلاتی هستن و باید هرچه زودتر این مشکلات رو پایان بدن تا بتونن چون میدونید یه وزارتی مثل وزارت ورزش و جان و سازمان‌های دیگه یکی از در واقع وظایفشون پرداختن به اینه، اما یک سازمان تخصصی مثل سازمان نظام روانشناسی که قانون مجلس رو هم داره، سازمانی هست که ویژه تو این مسئله، یعنی باید پرچم‌دار هر فعالیتی تو حوزه روانشناسی و مشاور اون سازمان باشه.
حالا من اینو بپرسم که در سازمان نظام روانشناسی همه روانشناسان میتونن عضو باشن؟
ببینید، معمولا تعریفی که شده این هست که هر کسی که حداقل فوق لیسانس توی رشته روانشناسی و مشاوره و گرایش‌های مرتبط داره میتونه عضو سازمان بشه و بعد از اینکه یک دوره مصاحبه بنابر حالا رشته و گرایشی که داره، بعد از مصاحبه میتونه پروانه رو هم دریافت کنه و با اون پروانه میتونه اجازه داره توی کار مشاوره ای فعالیت بکنه.
ممنونم خانم دکتر نجابتیان. من اگر اجازه بدید میخوام با خانم دکتر پورفرخ هم در همین زمینه صحبت بکنم.
بله.
که وقتی شما عضو سازمان نظام روانشناسی میشید، در اونجا یک انتخاباتی وجود داره برای هیئت مدیره و برای برگزاری این سازمان نظام روانشناسی. آیا در این انتخابات شرکت میکنید؟ کاندید میشید برای اینکه عضو هیئت رئیسه اونجا باشید؟
بعد از مدت‌ها برای اولین بار شب عید پارسال یه چنین همایشی انجام شد و از بین 20,000 روانشناس که شماره عضویت دارن، کمتر از نصف، بسیار کمتر، یعنی میتونم بگم 1/5 حضور پیدا کرده بودن که منوط شد رأی‌گیری به جلسه دوم کشیده شد و جلسه دوم هم در نهایت به هر دلیلی کنسل شد و این عدم هماهنگی رو میرسونه. و وقتی یک سازمان قوت خودش رو نشون نده، یه سازمان دیگه، یعنی ببینید، ما روانشناسا اعتقاد داریم اگه نتونیم خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم، دیگران برای ما تصمیم میگیرن در تمام امور زندگی. وقتی سازمانی به این اهمیت اگر نتونه اون قدرت کافی رو داشته باشه، خب معلومه که مثلا وزارت بهداشت میاد میگه پس قسمتی از این قدرت رو به من بده و ما این اتفاق رو شاهدش بودیم. یه مسئله دیگه، ما الان حدود 20,000 شماره عضویت داریم، ولی همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، حتی کسی لیسانسش رو با رشته روانشناسی گرفته و فوق لیسانس رو هم گرفته، به هر حال باید در نوبت قرار بگیره تا مصاحبه بشه. میدونید این نوبت چند وقت طول میکشه؟ حداقل 3 سال. کسی که 7 سال تو این زمینه درس خونده میگه این هزینه رو کردم، من نباید کار کنم. و این داستان همون داستان مشاوره های زیرزمینیه، مشاوره هایی که در کافی شاپ اتفاق میفته چون هنوز پروانه نداره، مشاوره هایی که اگر به دنبال راه درست کلینیک و سوپرویژن نباشه، هر راهی غیر از این که کاملا غیر قانونیه. پس باید سازمان سرعتش رو بیشتر بکنه تا بتونه اون کفایت و اون مهارت رو در کنار افرادی که میخوان به این تخصص برسن ابراز بکنیم.
ما زمان زیادی نداریم، شاید 1 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست. من این رو پرسیدم به این سبب که اگر شما میتونید در انتخابات شرکت بکنید با دیدگاهی که دارید و میتونید در نظام روانشناسی، در سازمان نظام روانشناسی تاثیرگذار باشید و قانونهایی که مد نظرتونه تصفیب کنید و اون رو به اسناد بالادستی تبدیلش بکنید، میتونید موفقیت‌های گوناگونی به دست بیارید که حالا شما شرایط رو اینطور برشمردید. خانم دکتر نجابتیان، در حد 30 ثانیه اگر جمله پایانیتون رو بفرمایید من سپاسگزاری میکنم.
من حقیقتش فقط میتونم بگم که حال سیستم روانشناسی و مشاوره کشور ما خوب نیست.
حالا بعد یه روانشناس بیاریم که حال سازمان نظام روانشناسی رو خوب کنه.
بله.
منظورتون این هست؟
بله.
من خانم دکتر نجابتیان خیلی سپاسگزاری میکنم از اینکه روی خط ارتباطیون بودید در برنامه میزبان. براتون آرزو موفقیت میکنم
و همچنین ممنونم.
پاینده باشید. خانم دکتر پورفرخ از شما هم ممنونم. اگر نکته‌ای دارید که میخوایم بگین در حد 30 ثانیه بگید بشنویم و بعد هم ازتون سپاسگزاری کنم.
خواهش میکنم.